شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظات اولیه یه روز جمعه دوم مرداد ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزیده ای از گزارش های این مجله بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم سمیرا قرایی.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و شب بخیر میگم. حسن روحانی و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری ایران و فرانسه روز پنجشنبه در تماسی تلفنی توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه میان تهران و پاریس را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از دفتر رئیس جمهوری فرانسه، سفر لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور به ایران که قرار است روز هفتم مرداد ماه انجام شود، آغازگر گسترش روابط میان تهران و پاریس خواهد بود. فرانسوا اولاند در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته است که مایل است ایران نقشی مثبت در حل بحران‌های خاورمیانه داشته باشد. همچنین قرار است فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز ششم مرداد ماه به ایران سفر کند. یک هیئت 60 نفره آلمانی نیز روز 28 تیر و تنها 5 روز پس از اعلام توافق هسته‌ای به ایران سفر کرده بودند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته سفر خانم موگرینی روز دوشنبه با دیدار او با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض آغاز خواهد شد. دفتر مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران را موضوع اصلی مذاکرات خانم موگرینی با مقامات سعودی اعلام کرده است. این دفتر همچنین گفته خانم موگرینی روز سه شنبه به تهران خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره روند اجرای توافق وین گفتگو کند. نهاد حقوق بشری عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. عفو بین الملل گفته در صورت تداوم این روند انتظار می رود تعداد اعدام ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. عفو بین الملل رقم اعدام ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان تعداد اعدام ها در دنیا را دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت بارها در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین و ژنو و حداقل دو بار در لوزان سوئیس به تیم مذاکره کننده ایران گفته است که اگر طرف مقابل شرایط ایران را نمیپذیرد میز مذاکره را ترک کند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای وین گفت این اشتباه است که کسی تمام کشور و زندگی مردم را فقط در چرخش سانتریفیوژ ببیند. او همچنین با اشاره به شدت تحریم‌های غرب علیه ایران گفت به سمت نظام عهد حجر و استفاده از صرافی و دلالی رفته بودیم. توافق اتمی وین در حال حاضر در مرحله بررسی توسط کنگره آمریکا و مجلس و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار دارد.
متشکرم. سمیرا قرایی بود و آخرین اخبار ایران و جهان. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. خلاصه ای از جلسه کمیته سنای آمریکا با سه وزیر این کشور درباره تفاهم هسته‌ای وین خواهید شنید. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای گفتند اگرچه در شورای امنیت درباره تفاهم هسته‌ای قطعنامه صادر شده، ولی باید اول به تصویب مجلس برسد. شماری از زندانیان سیاسی در ایران در هفته‌های اخیر آزاد شدند. به جزئیات این خبر هم پرداختیم. همطور که در اخبار هم شنیدید، جلسه کمیته سنای آمریکا امروز با شرکت سه وزیر این کشور، یعنی وزیر امور خارجه، وزیر انرژی و وزیر خزانه داری برگزار شد. هانا کاویانی همکارم اینجا در استودیو کنار من نشسته، همراه با خلاصه ای از عمده ترین نکاتی که در این جلسه مطرح شد. هانا، اول از همه بگو که دلیل برگزاری نشست کمیته امروز سنای آمریکا چی بود؟
بله، به هر حال می‌دونیم نوشین که کنگره آمریکا، قانونگذاران آمریکایی قانونی رو تصویب کردند پیش از دستیابی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع و خواستار بررسی هر نوع توافقی شدند. حال اونها 60 روز فرصت دارند تا این توافق رو بررسی کنند و مقامات دولت آمریکا در همین راستا جلسات متعددی رو چه به صورت محرمانه چه به صورت عمومی که نمونه 4 ساعته امروزش رو دیدیم که به صورت عمومی بود، برگزار میکنن تا به سوالات نمایندگان کنگره آمریکا و انتقادات و نگرانی های اونها پاسخ بدن.
حالا عمده پرسش هایی که از طرف مخالفان توافق هسته‌ای در این جلسه مطرح شد، حول محور چه موضوعاتی بودن؟
بله، گروهی انتقاد داشتن و گروهی تشکر می‌کردند از این توافق و تلاش‌هایی که مذاکره کنندگان آمریکایی داشتند. چند سناتور به مذاکره کنندگان ارشد آمریکا مستقیما گفتند که سر اونها کلاه رفته با این توافق، که مورد انتقاد هم قرار گرفتند از همکاران خودشون در سنا. یک انتقاد مهم این بود که پیش از موافقت یا رد اونها، این توافق به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفته و تایید بین‌المللی گرفته و قدرت مانور کنگره رو زیر سوال برده. دیگر انتقادی که به زعم قانونگذاران آمریکایی مشکل ساز بوده، بحث برداشته شدن منع فروش تسلیحات به ایران پس از 5 سال و عادی شدن فعالیت‌های موشکی ایران پس از 8 ساله که این سناتورهای منتقد معتقدند که امنیت متحدان آمریکا در منطقه را تهدید می‌کنه. همچنین موضوع امنیت اسرائیل و مخالفت دولت این کشور با توافق از جمله موضوعاتی بود که بر اون بسیار تمرکز شد. همچنین تاکید بر این شد که ایران باید بدونه که در صورت تخطی از تعهداتش گزینه نظامی بر روی میز هست. دیگر موضوع مورد نظر منتقد دان این توافق در سنا این بود که اونها مطمئن نبودند که بازگشت خودکار تحریم‌ها در صورت تخطی ایران از تعهداتش چگونه انجام خواهد شد و میگفتند که مکانیزمی که در نظر گرفته شده کافی نیست. همچنین منتقدان بر این باور بودند که باید جزئیات توافق ایران و آژانس که اون هم در روز توافق جامع انجام شد به کنگره داده بشه، که کلا به نظر نمیاد ممکن باشه به دلیل اینکه توافق‌های آژانس با کشورهای عضو مسائل محرمانه‌ایه.
حالا در پاسخهایی که به این پرسش ها داده شد، چه نکات مهمی رو این سه وزیر مطرح کردند؟
چند مورد رو وزیر خارجه آمریکا جان کری به عنوان آلترناتیوهای پیشرو، گزینه‌های پیشرو در صورت مخالفت کنگره با توافق جامع مطرح کرد. یکی اینکه آقای کری تاکید کرد که رهبر ایران بسیار به آمریکا بی‌اعتماده و در صورت اجرای نشدن این توافق که حال به دست آمده، احتمال بازگشت ایران به میز مذاکره تقریبا دیده نمیشه و این پنجره بسته خواهد شد. موضوع دیگر اینه که همه این توافق بر مبنای پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی NPT برنامه ریزی شده و ساختار بندی شده و در صورت مخالفت کنگره گویی آمریکا به این پیمان بین المللی پشت کرده. آقای کری همچنین از سناتورها پرسید که برنامه اونها برای زمانی که با توافق مخالفت میکنن چیه. او از اونها پرسید که آیا اونها میخوان حافظه و دانشی که ایران به دست آورده تا اینجا رو پاک بکنند یا چه برنامه‌ای دارند. آقای کری و همچنین جکلو در بخشی از صحبتاشون گفتن که اولا اقتصاد ایران بسیار طول خواهد کشید که بار دیگه قدرتمند بشه، دومی که اگرچه فشار تحریم‌های ایران رو بر سر میز مذاکره آورده، اما برنامه هسته ایران رو نه تنها متوقف نکرده بلکه پیشتر هم برده، و از همین جهت مقام‌های دولت آمریکا میگن که این توافق مهم و خوبه، چرا که برنامه هسته ایران رو برای مدتی طولانی هم تحت نظارت قرار میده، هم محدود می‌کنه. وزیر خزانه داری آمریکا هم در این باره گفت که همراه نگه داشتن کشورهای متحد آمریکا در تحریم ها مثلا در حوزه نفت، در صورتی که در این مقطع آمریکا به توافق پشت بکنه، بسیار سخت خواهد بود و متحدانشون بار دیگه رأی به تحریم نخواهند داد. همچنین صحبت از این بود که بازرسی ها هر زمان و هر مکان باشه، که هم جان کری گفت در این باره، هم ارنست مونیز وزیر انرژی، آقای کری گفت که این موضوع رو او تعهد نداده بوده که بازرسی ها هر زمان و هر مکان باشه، و وزیر انرژی آمریکا هم گفت اگر صحبتی از این موضوع پیش از توافق بود، مبنی بر این بود که این بازرسی ها در جریان یک روندی کاملا تعریف شده باشه، و موضوع بازرسی ها میدونیم که از خطوط قرمز ایران بوده.
با سپاس هانا کاویانی بود و مهمترین نکات مطرح شده در جلسه سنای کمیته آمریکا امروز.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی نوشتند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل باید در مجلس به تصویب برسد و در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای ایران محفوظ خواهد بود. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
14 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، رؤسای قوای مجریه و مقننه ایران، تاکید کردند از آنجا که متن به تعبیر آنها جمع‌بندی وین که به برجام موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تایید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هر گونه تحفظ و شرط در خصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد ماند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی، درباره جزئیات بیشتر این نامه میگوید:
در واقع ترکیب امضا کنندگان این نامه را ویژگی اصلیشون رو میشه محوریت آقای حداد عادل ذکر کرد، که از طیف های اعضای جبهه پایداری و تا اصولگرایان منتقد عملکرد آقای لاریجانی مانند آقای توکلی و آقای نادران را شامل میشه. پیام اصلی این نامه هم خطاب به آقای لاریجانی و آقای روحانی هست که توافق ایران و گروه پنج به اضافه یک و همینطور قطعنامه شورای امنیت در واقع تا زمان تصویب مجلس هیچ گونه ارزش حقوقی و قانونی نداره و نمیتونه ملاک عمل دستگاه‌های دولتی باشه. از سوی دیگه اصل نحوه تصویب این توافق در مجلس هم مورد سوال هست و جایگاه مصوبه مجلس و مصوبه شورای عالی امنیت ملی، که حتی اعضای هیئت رئیسه مجلس هم در روز حضور آقای ظریف در مجلس در این باره ابهام داشتن و در واقع این متن توافق به صورت غیر رسمی به مجلس داده شده، چون اگر بنا بود رسمی داده بشه آقای ظریف یا آقای روحانی باید اون رو در قالب لایحه به مجلس تقدیم می‌کردن.
تقریبا همزمان با این نامه، پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در یادداشتی با اشاره به اینکه آیت الله خامنه ای توافقنامه هسته ای را تایید یا رد نکرده است نوشت: سبک رهبری و سیاستگذاری کلان رهبر جمهوری اسلامی بر تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل کشور، طی شدن فرایندهای قانونی و استفاده از ظرفیت عقل جمعی بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، در این باره میگوید:
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه ای در سه دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه، و نهایتا هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مبادع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان دو سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
در یادداشت پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه با انتشار متن جمع‌بندی و ضمائم آن برخی از انتقاد سالم تجاوز کرده و به فضای تخریب و اختلاف و دو دستگی دامن زدن نوشته، برخی مجدداً و علارغم توصیه و تاکیدات آیت الله خامنه ای به خصوص در دیدار با مسئولین نظام، باز هم تیغ انتقاد خود را به نحوی به سمت تیم مذاکره کننده بردند که گویی متن جمع‌بندی جز با خیانت آنها آماده نشده است. در این مطلب همچنین آمده: این رویکرد منتقدان برخلاف به تعبیر این نوشته حکمت و مصلحت بوده و در مسیر ریل‌گذاری شده ی رهبر جمهوری اسلامی قرار ندارد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان.
آیت الله خامنه ای خیلی خوب میدونه که به خاطر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، جناح تندرو، افراطگرا و منازعه طلب، هرچند که در افکار عمومی در اقلیت محضه، اما تمام قدرت رو تقریبا در اختیار داره، از مجلس و دستگاه قضایی گرفته تا شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، صدا و سیما و تمام تریبون های تبلیغاتی مثل ائمه جماعات. این رو آیت الله خامنه ای خوب میداند که اگر همین حداقل انتقاد صریح رو به منتقدین دولت روحانی نکنه و اگر همین حمایت های صریح و غیر قابل تعویض رو از جواد ظریف و همراهانش نکنه، نه تنها مذاکرات مسدود میشد بلکه الان جواد ظریف محاکمه میشد. بنابراین این حداقل کاری است که آیت الله خامنه ای انجام میده برای کنترل اوضاع و به نتیجه رسوندن خواستش که در نهایت همون توافق است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز پنجشنبه گفت این توافق پیامی را به دنیا داشت که راه حل مشکل ترین و پیچیده ترین مسائل بین المللی مذاکره و مفاهمه است.
گزارش وحید پور استاد رو میشنید. حسن روحانی روز پنجشنبه در اشاره به مشکلات گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت چند بار به هیئت ایرانی دستور داده که میز مذاکرات را ترک کنند. در این باره بیشتر بشنویم از جان خاکزاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای روحانی روز پنجشنبه اول مرداد ماه در یک سخنرانی اعلام کرد در جریان مذاکرات اتمی در لوزان سوئیس حداقل دو بار به محمد جواد ظریف وزیر خارجه گفته است که میز مذاکره را ترک کنید و برگردید. حسن روحانی اضافه کرد بارها و بارها در ژنو و وین در ماهای گذشته و مذاکرات اخیر پیش آمد که با هم مشورت کردیم و من گفتم اگر نمیپذیرند میز مذاکره را ترک کنید و همین امشب به تهران بازگردید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه گذشته با اشاره به تلاش برای دستیابی به بهترین نتیجه در گفتگوهای هسته‌ای با ایران در مصاحبه‌ای گفت که سه بار میز مذاکره را ترک کرده است. در مقابل عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران نیز روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات آقای کری گفت ما هم بیش از 10 بار میز مذاکره را ترک کردیم. عباس عراقچی گفت اساساً مذاکرات هسته‌ای بسیار پرتنش بود و در مواقعی موانع جدی بر سر راه داشتیم که شاید 2 روز قبل از توافق مطمئن نبودیم که به توافق میرسیم. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان روز پنجشنبه گفت مردم در 24 خرداد ماه 92 این تصمیم را اتخاذ کردند که اگر سانتریفیوژ بچرخد و چرخ زندگی نچرخد آن هم خواهد ایستاد. حسن روحانی گفت این اشتباه است که کسی تمام کشور و تمام زندگی مردم را فقط در چرخش سانتریفیوژ ببیند. رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به تحریم‌های غرب علیه ایران گفت به سمت نظام عهد حجر و استفاده از صرافی و دلالی رفته بودیم. حسن روحانی همچنین با اشاره به برخی از دستاوردهای توافق اتمی وین از جمله لغو تحریم‌ها گفت با تصویب قطعنامه 22-31 شورای امنیت سازمان ملل توافق این پیام را به دنیا داشت که سلاح و تهدید را برای همیشه به زمین بگذارید. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 29 تیر ماه 6 روز پس از اعلام رسمی توافق در وین به اتفاق آرا قطعنامه 22-31 را به تصویب رساند و توافق هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی را تایید کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه هشدار داد یکی از مشکلاتی که امروز در ایران وجود دارد برخی به دنبال جستجو و برجسته کردن اشکالات توافق هسته‌ای هستند. این اقدامات نفعی عاید کشور نمی کند و به سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد که در عید فطر گفته بود مسئله هسته‌ای نباید مایه دودستگی شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت علی لاریجانی روز چهارشنبه گفت در شرایط فعلی نگاه درست این است که توافق هسته‌ای را جزو دستاوردهای ملی در نظر بگیریم.
گزارش جان خاکزاد رو میشنیدید. اما اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چه ادرس پیام های شما عزیزان رو.
توافق هسته‌ای، ما تبریک میگیم به ملت لبنان، به ملت فلسطین. از فردا است که پولاد سرازیر میشه برای ملت لبنان و ملت فلسطین. به اونا تبریک میگیم، تسلیت میگیم به مردم ایران.
از طرف بزرگتر ایل قشقایی، ما از رهبر و رئیس جمهورمون و کل سازمان و ملل و همه آقایانی که زحمت کشیدن بسیار نونی و در پای خاک وطن و ناموسمون وای میشیم و اجازه نمیدیم تجاوزیت تجاوز کند و جلوشو میگیریم به هر شرایطی. ممنون و تشکر.
آقای خامنه ای، خوشحالم از این که خوابهای طلایی شما به انجام نرسید. ممنون.
این که امضا شده تفاهم‌نامه اتمی نیست، اسارتنامه است. هدفش هم خلع سلاح ایرانه. مطمئن باشید 5 سال بعد ایران میشه، به 5 سال هم نمیرسه، ایران میشه این عراق و لیبی و افغانستان، همش هم به نفع عربستان. حالا من نمیدونم این مردم ایران یا از متنش خبر ندارن یا برای چی دارن اینقدر شادی میکنن. متاسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در هفته های اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی با تمام شدن دوران محکومیتشون آزاد شدند. مسعود باستانی روزنامه‌نگار روز 28 تیر ماه و حسن اسدی زیدآبادی روز 13 تیر ماه با پایان رسیدن دوران محکومیتشون آزاد شدند. گزارش حاکی است که با فرارسیدن عید فطر شماری از زندانیان سیاسی از جمله احمد زیدآبادی هم دوران تبعیدش بخشیده شد. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
بر اساس گزارشایی از ایران، تبعید احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور سیاسی که به او لقب شرف اهل قلم را دادند، روز پنجشنبه اول مرداد ماه پایان یافت و او آزاد شد. قرار بود آقای زیدآبادی 5 سال را در شهر گناباد در استان خراسان رضوی در تبعید بگذراند. او روز 31 اردیبهشت و پس از پایان دوران زندانش از زندان رجای شهر با هزینه شخصی به گناباد رفته بود، اما حال پس از 2 ماه گفته شده که او آزاد شده است. وبسایت کلمه نوشته است که باقی دوران تبعید احمد زیدآبادی مشمول عفو عید فطر شده است. آقای زیدآبادی روز 24 خرداد سال 88 و در پی حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی، شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل وقایع به صورت کتبی یا شفاهی محکوم شد. آقای زیدآبادی در انتخابات سال 88 حامی مهدی کروبی بود و پس از بازداشت چند هفته را در انفرادی گذراند. حکم احمد زیدآبادی در یکی از دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی صادر شده بود. اما گذشته از احمد زیدآبادی، شامگاه چهارشنبه 11 زندانی سیاسی دیگر از بندهای 8، 350 و زنان زندان اوین آزاد شدند که گفته می شود همگی آنها شامل عفید فت شدند. آنطور که وبسایت کلمه نوشته است، برخی از این زندانیان سیاسی در آستانه پایان دوران محکومیت خود بودند و به طور عادی باید 1 تا 2 ماه دیگر آزاد می شدند. علیرضا بهشتی شیرازی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، مهدی تدین، علی زاکری، محمد حسن یوسف پور سیفی از جمله دیگر زندانیان آزاد شدند که تنها بین 1 تا 6 ماه از دوران محکومیت آنها باقی مانده بود. اما علت آزادی این زندانیان، آن هم تعدادی از آنها که تنها چند هفته تا پایان دوران محکومیتشان باقی مانده چیست؟ تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، در این رابطه به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی آزادی این چند نفر در حالت تقریبا طبیعیش چول کنسپ کن قوه قضاییه ایران که مثلا با آزادی چند نفر و دستگیری مثلا یه دیگه فضای نیمه امنیتی رو نگه میداره. ولی یه مسئله دیگه هم میشه در نظر گرفت، شاید این یک سیگناله که منتظر هستن که گرایش های دیگه چه پاسخی به این سیگنال خواهند داد. البته باید استقبال کرد از این آزادی و لغو تبعید، ولی به طور کلی این نمیتواند علامت تغییر در شیوه قوه قضاییه باشد مگر اینکه به آزادی هایی مثل بهاری هدایت منجر شود. یعنی اصل 134 که میتواند باعث آزادی خیلی از زندانیانی بشد که حکمایی دارن یه مقدار سنگینتر مثل بهاری هدایت، حتی مثلا نرگس محمدی و دیگران.
از تغییر رحمانی، تحلیلگر امور سیاسی، میپرسم آیا میتوان این آزادی ها را به توافق هسته‌ای ربط داد و آیا باید منتظر باز شدن بیشتر فضای امنیتی در ایران باشیم؟
دو مسئله، تلاشی که دولت میکنه و خواستی که جامعه مدنی خواهد داشت، یکی اینه. یکی توافق هسته‌ای شاید این مثلا به سیگنال کوتاهی هم باشه به اتحادیه اروپا، چون اتحادیه اروپا معمولا به مسائل حقوق بشری حساس تره. به نظر من نمیشود الان قطعا از یک فضای باز سخن گفت، از این طرف هم نمیشود کاملا ناامید بود. خلاصه ای توافق هسته‌ای تأثیرات خودش بر جامعه ایران خواهد گذاشت.
علی‌رغم آزادی احمد زیدآبادی و ده ها زندانی دیگر، هنوز فعالان سیاسی بسیاری در زندان‌های ایران هستند.
نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای ارزیابی بیشتر جهت انتخاب نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان روز پنجشنبه به رقابت‌های بین‌المللی لهستان اعزام شد. در این سفر عملکرد 8 کشتیگیر در 4 وزن مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. از جمله در 59 کیلوگرم حمید سوریان قهرمان 7 دوره مسابقات جهانی و المپیک و محسن حاجی پور تا یکی از این دو برای مسابقات جهانی انتخاب شود. همچنین عملکرد قاسم رضایی دارنده مدال طلای المپیک لندن و مهدی علیاری در وزن 98 کیلوگرم در لهستان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. والیبال ایران در سطح جهانی با عقب‌گرد روبرو شده. خبرگزاری مهر در گزارشی تحلیلی ضمن بررسی رویدادهای یک هفته گذشته ورزش ایران در بخش والیبال این ارزیابی می‌نویسد: در لیگ جهانی والیبال در رده‌بندی نهایی 32 تیم شرکت کننده، تیم ملی والیبال ایران در مکان هفتم قرار گرفته، در حالی که در سال گذشته ایران در مکان چهارم لیگ جهانی قرار داشت. این خبرگزاری در گزارش تحلیلی خود از وضعیت تیم ملی والیبال ایران با عنوان حرکت والیبال ایران با دنده عقب یاد کرده است. در فاصله کمتر از یک هفته به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، سرمربی راه‌آهن خواهان به عقب افتادن بازی‌های این تیم شد. تیم راه‌آهن به دنبال کش و قوس‌های زیاد میان کمیته انضباطی و کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، دو روز پیش از اتهام استفاده از بازیکن غیرمجاز رهایی پیدا کرد و اجازه یافت در لیگ برتر حضور یابد. در گزارشی از شبکه 3، فرهاد کاظمی سرمربی تیم درخواست کرده است چند بازی راه‌آهن به تعویق بیفتد تا زمان برای آماده سازی تیم داشته باشد.
الان باید یه لطفی سازمان لیگ بکنه، ما رو دو هفته بازیمون عقب بندازه که به اون شرایط جسمانی لااقل برسیم.
طبق برنامه در هفته اول لیگ برتر راه‌آهن روز جمعه آینده در اهواز با استقلال خوزستان بازی دارد. در آمریکا مسابقات فوتبال گولد کاپ میان 12 کشور آمریکای مرکزی شمالی و منطقه دریای کارائیب فینالیست‌های خود را شناخت و در میان شگفتی تیم ملی فوتبال جامائیکا با پیروزی بر آمریکا فینالیست شد. پیروزی جامائیکا در آتلانتا در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 2-1 مقابل آمریکا به دست آمد. مکزیک هم به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 2-1 بر پاناما پیروز شد و به فینال گولد کاپ راه یافت. به این ترتیب فینال مسابقات گولد کاپ روز یکشنبه در فیلادلفیا میان مکزیک و جامائیکا برگزار خواهد شد. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه، معتبرترین تور دوچرخه سواری جهان، مرحله 18 خود را روز پنجشنبه پشت سر گذاشت و کریستوفر فروم دوچرخه سوار بریتانیایی تیشرت زرد را که علامت پیشتازی است همچنان حفظ کرد. تا کنون 3002 کیلومتر از مسیر مسابقه تور دو فرانس طی شده و 358 کیلومتر دیگر باقی است که در سه مرحله برگزار می شود. بعد از دوچرخه سوار بریتانیایی، الکساندر کوینتانا از اسپانیا با اختلاف 3 دقیقه و 10 ثانیه دوم است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی چهار کنج رو خواهید شنید. اما پیش از شنیدن اخبار، من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، روز پنجشنبه در تماسی تلفنی توافق کردند تا همکاری‌های دو جانبه میان تهران و پاریس را افزایش دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از دفتر رئیس جمهوری فرانسه، سفر لوران فابیوس وزیر خارجه این کشور به ایران که قرار است روز 7 مرداد ماه انجام شود، آغازگر گسترش روابط میان تهران و پاریس خواهد بود. فرانسوا اولاند در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته است که مایل است ایران نقشی مثبت در حل بحران‌های خاورمیانه داشته باشد. همچنین قرار است فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، روز 6 مرداد ماه به ایران سفر کند. یک هیئت 60 نفره آلمانی نیز روز 28 تیر و تنها 5 روز پس از اعلام توافق هسته‌ای به ایران سفر کرده بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت بارها در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین و ژنو و حداقل 2 بار در لوزان سوئیس به تیم مذاکره کننده ایران گفته است که اگر طرف مقابل شرایط ایران را نمیپذیرد میز مذاکره را ترک کنند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای وین گفت این اشتباه است که کسی تمام کشور و زندگی مردم را فقط در چرخش سانتریفیوژ ببیند. او همچنین با اشاره به شدت تحریم‌های غرب علیه ایران گفت به سمت نظام عهد حجر و استفاده از صرافی و دلالی رفته بودیم. توافق اتمی وین در حال حاضر در مرحله بررسی توسط کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ایران قرار دارد. نهاد حقوق بشری عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. عفو بین الملل گفته در صورت تداوم این روند انتظار می رود تعداد اعدام ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. عفو بین الملل رقم اعدام ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان در تعداد اعدام ها در دنیا را دارست. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به شهرهای تهران و ریاض سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته است سفر خانم موگرینی روز دوشنبه با دیدار او با عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در ریاض آغاز خواهد شد. دفتر مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفتگو درباره
مسائل منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران را موضوع اصلی مذاکرات خانم موگرینی با مقامات سعودی اعلام کرده است. این دفتر همچنین گفته خانم موگرینی روز سه شنبه به تهران خواهد رفت تا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران درباره روند اجرای توافق وین گفتگو کند. خانواده احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی، از بخشیده شدن حکم تبعید او خبر می‌دهند. یکی از نزدیکان آقای زیدآبادی روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که دادستانی گناباد در تماسی به آنها اطلاع داده که حکم تبعید احمد زیدآبادی بخشیده شده است.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: استقبال مردهای چینی از فروش اسپرم به بانک‌های اسپرم چین، برنده شدن یک انگلیسی زبان در مسابقات حروف چینی فرانسوی زبان‌های جهان، کشف داروی کند کننده روند بیماری آلزایمر، چالش میان دولت و تنباکو فروشان فرانسوی بر سر قوانین بسته‌بندی سیگار در فرانسه و عرضه نقاشی‌های برجسته از آثار هنرمندان مشهور دنیا برای بازدید کنندگان نابینا در موزه پرادو در اسپانیا. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یکی از وظایف کارمندان موزه پرادو در شهر مادرید اسپانیا که از مشهورترین موزه های هنری دنیاست اینه که اجازه ندن بازدید کننده ها به آثار هنری بی‌نظیر و قیمتی این موزه دست بزنند. ولی اخیراً برای بازدید کننده های نابینا تسهیلاتی فراهم شده که بتونن برای درک شاهکارهای هنری این موزه روی اونها دست بکشن. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته در نمایشگاهی که از ماه ژانویه سال جاری میلادی حدود 6 ماه قبل به این منظور در موزه پرادو افتتاح شده، 6 نسخه از آثار نقاشان زبردستی مثل ال گرکو و فرانسیسکو گویا برای اولین بار برای لمس نابینایان عرضه شده. این نقاشی ها به کمک فناوری های برجسته نمایی نقاشی کشیده شدند و کمک می کنند که فرد نابینا یا افراد دچار ضعف شدید بینایی با دست کشیدن به اونها تصویری ذهنی به خاطر بسپرند. یکی از این بازدید کننده ها به گاردین گفته که قبلا تنها شیوه تصور این نقاشی ها توصیف دیگران از اونها بود. سرپرست این نمایشگاه در موزه پرادو گفته پیشتر هم موزه های در کشورهای مختلف برای نابینایان به این فناوری متوسل شده بودند، گرچه نسخه های نقاشی اونها در اندازه های کوچکتر و فقط سیاه و سفید بودند. نسخه های کپی شده به این منظور در پرادو برای اینکه نابینایان بتونند تمام سطح نقاشی رو لمس کنند کوچکتر از ابعاد نسخه اصلی تهیه شده. پرادو قصد داره این نقاشی ها رو در توری در شهرهای مختلف اسپانیا هم به نمایش بگذاره.
دنبال فراخوان سایت بازرگانی علی بابا در چین، بیش از 20 هزار مرد چینی برای فروش اسپرم ثبت نام کردند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از نشریه چاینا دیلی نوشته که از اونجا که قول تجاری علی بابا که قصد راه اندازی خدمات پزشکی اینترنتی رو داره، بانک‌های اسپرم در چین 3 روز مهلت داده بودند که داوطلبان در قبال دریافت مبلغی معادل 491 تا 818 دلار خودشون رو از طریق سایت ای کامرس برای فروش اسپرم هاشون معرفی کنند. ثبت نام پیچیده نبود و برای آسان تر کردن کار برای داوطلبان خجالتی کافی بود که اسم، 6 رقم آخر کارت شناسایی و 1 آدرس ایمیل رو در سایت مربوطه ثبت کنند. گرچه در بعضی از استانهای چین از این ایده استقبال چندانی به عمل نیومد و کلینیک ها با کمبود داوطلب روبرو شدند. مرحله دوم این طرح اینه که داوطلبان در طول 3 ماه آینده به کلینیک های دریافت اسپرم مراجعه کنند. همزمان با رشد طبقه متوسط در چین، تعداد بیشتری از مردم مایل به استفاده از خدمات درمانی خصوصی هستند و این دلیلی برای راه اندازی بازار خدمات پزشکی اینترنتی توسط غول تجاری اینترنتی علی بابا شده.
بعد از اینکه دولت فرانسه شرکت‌های تولید سیگار را ملزم به بسته‌بندی ساده بدون درج مارک کرد، تنباکو فروش‌های این کشور که از این اجبار دل خوشی نداشتند، دوربین‌های سرعت سنج کنترل ترافیک را از کار انداختند. رویترز نوشته که معترضان روی دوربین‌ها را با کیسه زباله پوشونده بودند. این کار رو عملی سمبولیک معرفی کردند و گفتند همونطور که مقررات ضد دخانیات و قوانین مالیات بر درآمد میزان فروش تنباکو فروش‌ها رو کم کرده، اونها هم خواستند دولت رو به این شیوه از درآمدش محروم کنند. اولین بار تنباکو فروش‌ها بیش از یک ماه قبل به این شیوه اعتراضی متوسل شدند، ولی این هفته در 20 منطقه از مجموع 97 منطقه این عمل تکرار شد. سخنگوی این صنف معنای تکرار این عمل رو تشدید عصبانیت همکارهاش توصیف کرده. فرانسه یکی از 4 کشور اروپایی که قصد داره با پیروی از مدل اتریش از تابستون سال آینده سیگارها رو در بسته‌بندی‌های معمولی در معرض فروش بذاره. بر اساس قانونی که سال گذشته میلادی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید، 65% فضای زیر و رو و نیمی از قسمت‌های کنار بسته‌های سیگار با هشدارهای بهداشتی پوشیده شده و مارک سیگار روی قسمت باقی مونده درج میشه. گرچه این قانون به کشورهای عضو اجازه میده که بر پایه شواهد مدلل بهداشتی با صرف نظر از این تقسیم بندی ها صرفاً از بسته بندی های معمولی استفاده کنند.
مردی نیوزیلندی که بیش از چند کلمه فرانسوی نمیدونه، با برنده شدن در رقابت‌های حروف چینی فرانسوی زبان‌های جهان اونها رو حیرت زده کرد. نایجل ریچاردز 48 ساله که به گفته یکی از دوستانش از انجام مکالمه به زبان فرانسوی ناتوان هست، در طول 2 ماه و 1 هفته فرهنگ لغت مربوط به حروف چینی فرانسوی رو از حفظ کرده. روزنامه گاردین نوشته نایجل قبلا هم در رقابت‌های جهانی حروف چینی انگلیسی زبان‌ها در انگلیس و آمریکا چندین بار رتبه اول رو کسب کرده. صفحه این بازی بی‌شباهت به جدول کلمات متقاطع نیست و بازیکن‌ها به نوبت باید یک حرف رو در جدول قرار بدند، طوری که دست آخر کلمه این معنیدار در ردیف‌های افقی یا عمودی این صفحه درست بشه. نایجل که بیش از هر چیز به دوچرخه سواری علاقمنده، تا سن 28 سالگی حروف چینی بازی نکرده بود. اون در این بازی استعداد زیادی از خودش نشون داده و در مسابقات نیوزیلند به مقام اول رسید. حدود 15 سال قبل به مالزی نقل مکان کرد و حالا به عنوان نماینده مالزی در این رقابت‌ها شرکت می‌کنه. یکی از مسئولان نیوزیلندی این بازی به روزنامه گاردین گفته توانایی خارق العاده نایجل مدیون حافظه تصویری و مهارت ریاضی کم نظیرش است. بازی حروف چینی در سطوح بسیار عالی بیش از مهارت‌های زبانشناسی نیازمند شناخت احتمالات محاسباتی است. نایب رئیس مسابقات حروف چینی در بلژیک به گاردین گفته که کلمات برای نایجل صرفاً ترکیبی از حروف هستند و کلماتی رو به فرانسه تونسته درست کنه که مرکب از 7 حرف یا بیشتر بودند. کلماتی که به گفته اون گاهی یاد گرفتنشون برای بعضی ها 10 سال طول میکشه.
برای اولین بار دارویی که روند بیماری آلزایمر رو تا 1/3 کند میکنه احتمالاً در طول 3 سال آینده وارد بازار میشه. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از غول داروسازی الی لیلی نوشته بر اساس آزمایش‌های انجام شده داروی سولینزوم با روند ابتلا به آلزایمر خفیف رو بهبود میده. این اولین باره که یک دارو تونسته بیش از اون که علائم یک بیماری مثل کند شدن توانمندی‌های فکری و اختلال حافظه رو درمون کنه، روند کلی مریضی رو کند میکنه. این بیماری ارتباط نورون‌های مغزی با همدیگر رو قطع می‌کنه. داروی سولنزومبا نوعی آنتی‌بادیه که در مراحل اولیه شکل‌گیری فیبرهای پروتئینی عامل این بیماری به اونها وصل میشه و قبل از اینکه بتونن خطرناک بشن، اونها رو از بدن دفع می‌کنه. موفقیت دیگه‌ای که در این عرصه کسب شده، تست‌هایی هستن که به وسیله اونها میشه آلزایمر رو 10 سال پیش از آشکار شدنش تشخیص داد و به کمک اونها درمون رو میشه از همون مراحل اولیه و قبل از پیشرفته شدن بیماری شروع کرد.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.